بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای تحصیل ارزش‌های اخلاقی که بر محور ایمان دور می‌زنه، دو چیز ضرورت داره: یکی تحصیل علم به متعلق ایمان و یکی تقویت گرایش به اون چیزی که باید بهش ایمان آورد. و به این مناسبت اشاره کردیم که بعد از حصول علم گاهی گرایش هایی مانع میشه از ایمان، بنابراین برای اینکه ما بتونیم این ارزش ها را در خودمون به وجود بیاریم، باید اون موانع را بشناسیم و در صدد تضعیف اون موانع و تقویت گرایش های مقابلش بر بیاییم. در جلسه گذشته گفتیم که همه اینها تحت عنوان هوای نفس مندرجه، و چون بحث ما هم در اینجای بحث کلی است و درباره تک تک ارزش‌های خاص نمی‌خوایم صحبت کنیم فعلا، این است که همون مانع کلی را به عنوان هوای نفس مطرح می‌کنیم و به این مناسبت آیاتی که در قرآن کریم مربوط به هوای نفس بود اونها را اشاره کردیم. در قرآن کریم دو نوع دیگه عامل سقوط به طور کلی معرفی شده، و بر اساس همین بیاناتی که در قرآن و روایات شریفه هست، گاهی دیده شده که علمای اخلاق موانع تکامل انسان یا عوامل سقوط انسان را سه چیز معرفی می‌کنه: یکیش هوای نفس و یکی دنیا و یکی شیطان. حالا ابتدا آیاتی که مربوط به این دو قسمت هست بررسی می‌کنیم و بعد تحلیلی انجام می‌دیم که آیا اینها یک عوامل مستقلی برای سقوط در کنار هوای نفس هستند یا مطلب به صورت دیگه است. درباره دنیا بحث‌های زیادی در قرآن کریم هست که مربوط به بخش‌های مختلفی از معارف میشه و در گذشته هم به بخشی از اونها پرداختیم. از جمله مقایسه دنیا با آخرت و بیان حقیقت دنیا که مقدمه هست برای آخرت و پلیس برای آخرت، و اینکه نعمت‌های دنیا آزمایشی است برای انسان، و بحث‌های از این قبیل بوده که کم و بیش قبلا مورد بررسی واقع شد. یه بحث های دیگری هست باز بر محور دنیا و آخرت که بیشتر مربوط به سنت های الهی میشه، که آیا رابطه بین دنیا و آخرت چه رابطه ایست؟ آیا دنیا و آخرت قابل جمع هستند یا نه؟ تضاد هست بین اینها؟ یعنی سوالی به این صورت مطرح میشه که آیا ممکنه انسان هم سعادت دنیا داشته باشه هم سعادت آخرت، هم از نعمتهای بیشمار دنیا بهره‌مند باشه و هم در آخرت به سعادت کامل برسه؟ و از اون طرف آیا ممکن است کسی هم شقاوت دنیا داشته باشه هم شقاوت آخرت، یا نه اینها مانعت الجمع هستن یا باید آدم نعمتهای دنیا داشته باشه یا آخرت. اگر کسی نعمتهای دنیا داشت دیگه از نعمتهای آخرت محروم خواهد بود، و اگر کسی نعمتهای دنیا نداشت حتما از نعمتهای آخرت بهره‌مند خواهد بود. این در واقع یکی از سنت‌های الهی میشه شمار آورد و پاسخش هم این هست که نه، کسانی ممکنه هم نعمت دنیا داشته باشن هم آخرت، و کسانی ممکنه هم از سعادت دنیا محروم باشن هم از آخرت. و آیات زیادی هم در این زمینه داریم که شاهدی بر این مطالب هست و هیچ نوع ملازمه‌ای وجود نداره، نه بین وجودین و نه بین وجود احدهما و عدم دیگری، نه تلازم هست نه تعاند، بلکه ملاک جنب چیز دیگری است، ملاک افتراق چیز دیگری است، ملاک محرومیت از هر دو هم چیز دیگری است. خود این دوتا فی حد نفسه نه مستلزم هم دیگه هستن و نه معانده با هم دیگه. کسانی هستن هم دنیا دارن هم آخرت. نمونه بارزش از سلیمان علیه السلام درباره بعضی قرآن می فرماد، فآتی درباره از ابراهیم می فرماد آتیناه و اجره فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. درباره دسته از مؤمنین می فرماد فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. پس ممکنه کسانی هم در دنیا متنعم باشند و هم در آخرت سعادت باشند. آیاتش هم شمال آیاتش ولقد اصطفیناه فی الدنیا سوره بقره آیه 130 فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره سوره آل عمران آیه 148. در مقابل هم کسانی هستن از هر دو محرومند، خسرت دنیا و الاخره. در موارد زیادی داریم که خدا می فرماید کسانی را در دنیا عذابشون کردیم، در آخرت هم عذاب سختری خواهند داشت. سوره بقره آیه 114 می فرماید لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. سوره رعد آیه 34 می فرماید لهم عذاب فی الحیات الدنیا و لعذاب الاخرت اشق. اینجور مضامین زیاده در آیه. پس اینجور نیست که اگر کسی در دنیا عذاب شد بدبخت شد دیگه در آخرت سعادت مند خواهد بود، ممکنه آخرتش بدتر باشه. عکسش هم ممکن است، یعنی اینکه کسی دنیا داشته باشد و آخرت نداشته باشد. خدا کفاری را استدراج میکنه، نعمتهای زیادی بهشون میده برای اینکه خوب در دنیا بهرمند بشن و در آخرت عذابشون زیاد بشه. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. نعمت دنیاشون خیلی فراوونه ولی آخرت بدبخته. عکسش هم ممکنه، مؤمنی در دنیا به انواع شکنجه ها و عذاب ها در دست کفار جبار ها گرفتار باشند ولی در آخرت سعادت مند. پس بین دنیا و آخرت نه تلازم است نه تعاند، همش اتفاقی است، بالعرض است. علت چیز دیگری است، اون سنت هایی است که الهی خدای متعال در تدبیر انسان داره. نعمت های دنیا و بلاهاش هر دو وسیله آزمایش و نبلوهم به شر و الخیر فتنه، یا بالخیر و شر فتنه. برحال این نام یک دسته از بحث‌های راجع به دنیا که چندون ارتباطی با بحث ارزش اخلاقی نداره. اون چه مربوط به این بحث میشه و باید در اطرافش توضیح داده بشه اینه که در بسیاری از آیات و روایات و به تبع اونها در کتابای اخلاقی دنیا به عنوان سمبل ضد ارزش مطرح میشه. در غالب کتابای اخلاقی بابی است در مذمت دنیا. نهج البلاغه را ملاحظه می‌فرمایید، سر تا سر مذمت از دنیاست. آیات کریمه قرآن دنیا را به انواعی از صفات مذمومه بیان می‌فرماید. و ما الحیات الدنیا الا لهو و لعب، و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور و امثال اینها. و راجع به این معنا هست که برداشت‌های نادرستی ممکنه بشه. اینه که یه مقدار احتیاج به توضیح داره که اصلا دنیا یعنی چی؟ اگر مذمت شده دنیا به چه لحاظ هست؟ و نهایتاً آیا دنیا یک عامل سقوط مستقلی است در کنار هوای نفس یا عامل دیگری است؟ یا این که نه عامل دیگری نیست. ابتدا از توضیح کلمه دنیا شروع میکنیم. کلمه دنیا از نظر لغت افعل تفضیل است، مؤنث ادناست. گاهی این کلمه همینطوری بدون موصوف در قرآن کریم ذکر شده، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، همین به صورت الدنيا در مقابل الآخرة. اینجور چیزا زیاده در قرآن. آیا به این صورت علم هست یا اسم جنس هست و از معنای وصفی منسلخ شده یا اینکه جور دیگه هست؟ در دنیا که صفت تفضیلی هست به یه اعتبار موصوفی در نظر گرفته میشه. باید ببینیم موصوفش اصالتاً چی هست تا اونجایی که گاهی صفت جانشین موصوف میشه و دیگه موصوف در کلام نمیاد. این میشه گفت از ویژگی‌های زبان عربی است. شاید در زبان‌های دیگه این مشابهاتی داشته باشه، ولی در زبان عربی خیلی شایعه که یک موصوفی صفتی داره، بعد موصوف کم کم فراموش میشه و صفت جانشین موصوف میشه. مثلا حسنه و سیئه، الحسنه و السیئه، این در اصل صفت بوده ولی حالا اصلا موصوفی در کار نیست. هر جا ادفع التی هی احسن و سیئه، یا ولان تستبل حسنت و من السیئه، موصوفی برای ذکر نمیشه. اینها در اصل موصوف داشته ولی از بس شروع استعمال داره اون موصوف دیگه کم کم فراموش میشه و گاهی هم دیگه اصلا معلوم نیست موصوفش چی بوده. مثلا اینها خصلت بوده، الخصلت الحسنه یا الخصلت السیئه، کم کم اون موصوف اصلا به دست فراموشی سپرده شده و صفت جانشین موصوف میشه. یا الخطیعه مثلا، اینا که تای تأنیث داره غالبا یه موصوف مؤنثی باید داشته باشه. حالا ولو تایش هم تای وحدت باشه، بازی موصوفی میخواد که اون هم لحاظ وحدت داره شده باشه. برحال این چیز شایعی است در ادبیات عربی که صفت جانشین موصوف میشه و دیگه موصوف به دست فراموشی سپرده میشه. گاهی دنیا هم اینجوری استعمال میشه. دنیا معنای وصفی داره، یعنی نزدیکتر در مقابل آخرت که یعنی دور هست، بعد هست. این نزدیک، نقد موجود، همینی که هست حالا هست، نزدیکتونه. نظیر از سماع الدنیا که در بحث جهانشناسی داشتیم، اونجا عرض کردیم که از سماع الدنیا صفت و منصوفی، یعنی آسمان پایین تر، آسمانی که به شما نزدیک تره. بعضی در معنای دنیا گفتن از دناعته، یعنی پستر، ولی ظاهرن درست نباشه. گویین که دنیا پست است و در مقابل آخرت پسترین است، ولی ظاهرن در واژه دنیا این حیثیت ملحوظ نیست، برای اینکه مقابل با آخرت است. اگر پستی درش حساب شده بود، در اونش هم باید بگن الاولیا یا الاشرف مثلا. مقابله بین دنیا و آخرت پیداست که از نظر نزدیکی و دوری به ماست از لحاظ زمان. دنیا یعنی حالا هرچی موصوفش باشه، یعنی که نزدیکتر به ماست، نقدتر هست، بالفعلتر هست، از نظر زمانی به ما اقرب است. در بسیاری از آیات موصوفش ذکر شده و این پیداست که اونجایی هم که صفت جانشین موصوف شده، اون موصوف چی بوده. در آیات فراوانی هست که صفت و موصوف با هم اومده، الحیات الدنیا، در مقابلش هم الحیات الاخره. البته باز آخرت هم به صورت‌های مختلفی ذکر میشه، گاهی الدار الاخره داریم، گاهی دار الاخره داریم. اینها عنایات لفظی خاصی است که حالا درباره‌اش هر کدومش بخوایم بحث کنیم و کیفیت این که چگونه استعمال شده تا به اینجا رسیده، این بحث‌های ادبی هست، چندون برای ما فایده نداره. ولی به هر حال توجه به این معنا که دنیا یعنی حیات نزدیکتر، بنابراین این مفهومی که الان در السنه هست و حتی در زبان عربی عصری هم شایع شده که دنیا یعنی عالم، یعنی دنیای حیوانات یا دنیای مثلا مغرب، دنیای مشرق، که تقریبا مرادف عالم به کار می‌برند، این یه معنای مستحدثی است. در اصل لغت عربی و در قرآن به این معنا اصلا به کار نرفت. دنیا یا به عنوان صفتی برای حیات یا برای دار ذکر شده و یا صفتی است که جانشین موصوف شده، اما معنی عالم دنیا به کار نرفت. بنابراین هیچ جا تا اونجایی که بنده بررسی کردم در قرآن نیافتیم که دنیا یعنی آسمان و زمین و ستارگان و گیاه‌ها و حیوانات و اینا اسمش دنیا باشه، یه هم چیزی نداریم، یعنی بنده پیدا نکرد. بلکه همه جا دنیا یعنی الحیات دنیا، زندگی نزدیکتر. پس طبعا دنیا و آخرت که در مقابل هم قرار داده میشه، دو وصف هستند برای دو زندگی یک موجود زنده، یعنی موجود زنده‌ای که میتواند دو حیات داشته باشه، یکی حیات نزدیکتر و فعلی و یکی حیات آینده و آخر و پسین. اون وقت این موجود که دوتا حیات داره، یکیش میشه حل حیات دنیا، یکیش میشه الحیات الاخره. و طبعا مورد این حیات دنیا و اون کسی که دارای این حیات هست انسانه. انسان است که حیات دنیا دارد و حیات آخرت. از قرآن کریم استفاده میشه که این معنا برای جن هم هست، اونها هم حیات دنیا دارند و حیات آخرت. اما راجع به سایر موجودات، حد اکثر بشه درباره سایر حیوانات هم استفاده کرد که حشر دارند، اونها هم بشه از آیات استفاده کرد که حیات دنیا و حیات آخرت دارند. اما چیزی که اصلا حیات ندارد، برای اون دنیا و آخرتی مطرح نیست، مگر به تبع حیات انسان در دنیا و آخرت. به هر حال حیات دنیا و حیات آخرتی که در قرآن هست، به عنوان حیات انسان است در این زندگی، در این عالم، در این نشأه، النشأة الاولى و النشأة الاخره. خب حالا آیا حیات دنیا یعنی زندگی انسان یا موجودی شبیه انسان در این عالم، این یه چیز مذمومی است؟ این را باید سمبل ضد ارزش قرار داد یا نه خود این که انسان در این عالم زندگی میکنه عیبی نداره، به هیچ ملاک ضد ارزشی نیست. میدونیم بر اساس بینش قرآنی و با استفاده هایی که از آیات کریمه کردیم، اگه دنیا نباشد آخرتی نیست. زندگی آخرت را ما با اعمال اختیاری خودمون میسازیم. این کارهایی که ما در اینجا انجام میدیم ایناست که زندگی آخرت را میسازیم. انما توفون اعمالکم، بنابراین زندگی دنیا چیز بدی نیست، بسیارم خوبه. اگر نباشه آخرتی نخواهد بود. اگر زندگی دنیا نباشه هیچ که بهشت نمیره، بهشتی که مال به عنوان پاداشه. همه کرامات اخروی و فضائل اخروی رو باید در دنیا کسب کرد، اگر این زندگی نباشه اونا به دست نمیاد. بلکه از یک نظر ارزشش خیلی فوق العاده است، برای اینکه در زمان کوتاهی میتوان سعادت‌های بی‌نهایت کسب کرد. چیزی که با کوتاهیش و با محدودیتش بتواند وسیله تحصیل امر بی‌نهایتی باشه خیلی ارزشمنده. بنابراین لحظه‌های زندگی ما بسیار ارزشمنده. هر لحظه‌ای می‌تواند یک نعمت بی‌نهایت برای ما کسب بکنه. این چیزی که ارزشی نیست. پس این همه مذمت ها مال چی؟ این همه غرت هم الحیات الدنیا که در وصف کفار و مشرکین و معذبین و منافقین هست و تکیه شده این که این دنیا فریبنده است. ولا یغتغرنکم الحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، این مال چی؟ باز با توجه به همون مطالبی که از قرآن کریم تا به حال به دست آوردیم، مفاد این آیات روشن میشه. خود حیات دنیا از اون جهت که یک موجود عینی است و مخلوق خداست بسیار خوبه و جزء موجودات، جزء همون قاعده کلی الذی احسن کل شیء خلقه میشه. و اصلا این نظام احسن و اتقن و این حرفا که میگیم شامل همین عالم هم میشه دید. پس از اون جهتی که موجود است و از اون جهتی که مخلوق خداست هیچ عیبی نداره، بلکه در نهایت حسن و اتقان و جمال. اگر عیبی در این جاها پیدا میشه از رابطه انسان است با دنیا. کیفیت برخورد ما با دنیاست که میتواند خوب باشد یا بد، وگرنه خود موجود دنیا از اون جهتی که موجود است یا مخلوق خداست هیچ عیبی نداره. البته هیچ عیبی نداره در اثر تزاحمات خواهناخواه نقصهای شروری پدید میاد، اما اینا همه در مقابل خیراتش قابل مقایسه نیست. مجموعا خیرش بر شر غالبه و اون شرور هم لازمه محدودیت های این زندگی است که چون دار تزاحم هست، موجودات طبیعی متزاحم هستن، خانه‌ها این شرور پدید میاد. ولی به هر حال خود این وجود از اون جهتی که وجود است و مخلوق خداست هیچ عیبی نداره. این مذمت هایی که میشه اینها رابطه انسان با دنیاست که میتواند مضمون باشه. خب رابطه ما با زندگی دنیا چیه؟ خب همینه که میخوریم میاشامیم زندگی میکنیم دیگه. نباید این کار را کرد، وگر نکنیم که زنده نمیمونیم و اگر زنده نباشیم نمیتونیم آخرتی به دست بیاریم. این در رابطه فیزیکی انسان به اصطلاح با دنیا هم نیست، یعنی ارتباط بدن ما با دنیا و فعل و انفعالاتی که به حسب طبیعت و طبق قوانین طبیعی بین بدن ما و اجسام و اشیاء دنیوی واقع میشه، اینم هیچ عیبی نداره. پس هرچه هست و نیست در رابطه قلبی و روحی ما با دنیاست. خوردن از نعمتهای مأکولات دنیا هیچ عیب نداره، میبایستن باشه و خدا اینها رو آفریده برای اینکه ما ازش استفاده کنیم و همینطور سایر نعمتها، حتی زینتها و جمالهای دنیا. خدا منت گذاشته بر انسان که ما این همه زینت و جمال در عالم برای شما آفریدیم. بعض نظر تشریعی هم میفرماید که چرا استفاده نمی کنید از زینتها؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اینا بد نیست، طیبات رزق است، بخورید بیاشامید، کلو من طیبات ما رزقنا کن، از زینت هاش استفاده کنید، اینا هیچ عیبی نداره. همه حرف ها سر اینه که انسان چه رابطه قلبی با اینها داشته باشید، با چه نظری به اینها بنگرد، چه بینشی نسبت به جهان داشته باشه و چه تعلقی به اینها داشته باشه. کسانی که بینششون مادی هست میگن این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحی، این بینش خطاست و این خطا منشأ خطاهای زیادی در اعمال و رفتار خواهد شد. پس اول ما باید بینشمون رو نسبت به دنیا تصحیح کنیم و بفهمیم که دنیا پل است. اولا دنیا منحصر نیست زندگی به زندگی دنیا. این هی الا حیاتنا دنیا دروغه، بلکه لن الحیات دنیا و لن الحیات الاخره. ثانیاً رابطه دنیا و آخرت و مقایسه این دوتا رو با هم به طور صحیح انجام بدیم و بفهمیم که رابطه راه است و مقصد، رابطه وسیله است و غایت، و رابطه پل است و منزل. اگر اینجور بینشی داشته باشیم، بینش صحیحی خواهد بود و آثار بدی بر بینش ما مترتب نمیشه. یه جمله کوتاهی در نهج البلاغه هست بسیار پرمعنا، حالا شاید این عبارتش یادم نباشه: من ابصر الى الدنيا اعمته و من ابصر بالدنيا ابصرته، یه همچین بسرت هو. حالا این عبارتش یادم نیست، اگه دوستان یادشون هست بفرمایید. بله، به هر حال این جمله مفادش این هست که کیفیت بینش ما نسبت به دنیا باید صحیح باشه. چگونه ما دنیا رو میبینیم، جهان بینی ما چجوره هست، چجوره. اگر نظرمون رو به خود دنیا بدوزیم، دنیا میشه هدف ما، از دنیا دیگه عبور نمی کنیم به آخرت. به خود دنیا نگاه کنیم، توجه ما به خود دنیا باشد و دنیا هدف واقع بشه برای ما، قابل این باشد که هدف شود، این بینش خطاست. دنیا حقیقتش اینجوری نیست، حقیقتش اینست که راهه. اگر کسی راه را مقصد بپندارد، تمام توجهش به خود متن راه باشد، همین، نه از اون جهتی که راه هست. شما اگر فرض کنید راه تهران را میگیرید، سیر میکنید برای اینکه برسید تهران، اگر در یه نقطه ای از این راه خود متن راه جلب توجه شما کرد، توجه شما معطوف به اون شد، فرض کنید جای سبز و خرمی بود خوشمزه، حقیقتش این است که راهه. اگر کسی راه را مقصد بپندارد، تمام توجهش به خود متن راه باشد، همین، نه از اون جهتی که راه هست. شما اگر فرض کنید راه تهران را میگیرید، سیر میکنید برای اینکه برسید به تهران، اگر در یه نقطه ای از این راه خود متن راه جلب توجه شما کرد، توجه شما معطوف به اون شد، پس این جای سبز و خرمی بود، خوش منظره ای بود، توجهتون معطوف به خود این شد، اونچنان که دیگه یادتون رفت که دیگه تهران این باید برید، هدفی دارید، مقصدی دارید، یه کار ضروری هم داشتید، دل عجله نخواد برید، ولی رسیدید به جای خوش آب و هوا و خوش منظره، این جلب توجهتون کرد. توجه شما را که جلب کرد، توجهتون از هدف برداشته میشید. فعالیت هایی که میکنید، علاقهی که پیدا میکنید، کاری که میخواد انجام بدید بر اساس این دینش، موجب سکون و توقف شما در همونجا خواهد شد. این عجب خوش منظره، بریم خواهد تماشا کنید، از اتومبیل پیاده میشید و میرید اونجا و شروع میکنید به گردش کردن و نسیم خوبی هم میاد و تو به اینجا های چایی هم بخوریم و حالا زور شد غذایی هم بخوریم و بعدا یه استراحتی بکنیم و همینطور تا مادامی که این نظر را به اینجا دارید، شما اینجا ساکنید، تکون نمید، مگه توجه پیدا کنید به اینکه نبا ما یه هدفی داشتیم، اینجا نمیخواستیم بیاییم، باید اینجا عبور کرد، اون وقت شما به یاد هدف بیفتید اونجا رو رها میکنید. اما نه به این معنا که دیگه چشم به جاده نمیدوزید، اصلا نگاه به جاده نمیکنید، سرتون زیر میدوزید و میرید الله، من دیگه کار به جاده ندارم، اینکه جاده است که مقصد نیست، بس اصلا نگاه نکنم بهش، نتیجه چی میشه؟ تو راه رو گم میکنی که مقصد نیست. در بین راه شب میشه، قلب سرمای جای تاریکی که وقت میادن گیر حیوانات درنده هم میاد، یا توی دره سقوط میکنه، یا از تشیدی حلاف میشه، بالاخره مقصد میمیرید. پس راه را باید بهش توجه داشت، دقیقا هم باید بهش توجه داشت، اما از اون جهت که راه هست، دقیقا هم راننده باید مواظب بشه که هیچ از جاده منحرف نشه، تا توجه نداشته به جاده که نمیتونه اینو رعایت کنه، انحراف پیدا میکنه، تصادف پیدا میکنه، پدرش در میاد. باید حواسشون جمع جاده باشه، اما از اون جهت که جاده هست، نه دل بهش ببنده، نظر استقلالی بهش بکنی، به اون توجه استقلالی بکنی، همه اشکالات از اینجا نشین. ما اگر شناختیم که دنیا جای موندن نیست، مقصد نیست، راه، میبینیم دائما داریم میریم دیگه، نمیتونیم جاش بمونیم، چون ماهیت دنیا ماهیت گذرد، شما میتونید در یه لحظه از دنیا توقف کنید، یک ساعت اونجا در اون لحظهش بمونید، داره میگذره، فصل بهار شد، شما میتونید تو بهار 6 سال بمونید، دست شما نیست، داره میگذره. این پیدا جای موندن نیست، اصلا ماهیتش گذار است. به سوی کجا؟ به جایی تو اونجا دیگه جای ثبات، جای ابدیت، از اونجا دیگه جای دیگه نیست که بره کسی. لیس وراء الله منتها و ان الى ربک المنتها، دیگه بعد اونجا جایی نیست. پس اگر این دینش رو داشتیم، اون وقت دیگه به خود راه دل نمیبندیم، نه اینکه اصلا هم توجه نمی کنیم، هرچی شد شد، دنیا ما که بناس بریم، نه این صحیح نیست،
باید در متن جاده با دقت عبور کرد، باید فهمید کجا باید پیچید، دست راست دست چپ کجا فراز داره کجا نشیب داره، دقیقا باید حواس جمع باشید. اما حواس جمع چی؟ جمع راه، از این جهت که راه هست من که این مقصده. اگر این بینشمون تصحیح شد و همواره دنیا رو به عنوان راه شناختیم، اون وقت نتایجی برش متصحیح میشه. این تصحیح در معرفت. راه را آدم میخواد، اما به خاطر همین که ازش عبور کنند، نه برای اینکه بمانند. پس ما باید دنیا رو داشته باشیم، اون چه لوازم زندگی دنیا هست و موندنی در این عالم هست تا اون وقتی که ما به تکاملاتمون برسیم باید تهیه کرد، و الا آدم گرسنگی تشنگی هلاک میشه، به مقصد نمیرسه. یعنی شرایط تکامل روحیش ادامه پیدا نمی کنه، ناقص میمونه. میوه نارسیده از درخت میفته. باید شرایط تکامل اینجا ادامه پیدا کنه تا اون اندازه که ممکن است استعدادات ما در این عالم به فعلیت برسه. اما این خواستن از دنیا به عنوان یک شیء اصیل نیست، به عنوان مقدمه هست. حالا کی دنیا را اینجور میخواد یا اون خودش میدونه. ما به طور کلی بحث میکنیم. ممکنه کسانی ادعا کنن که بله ما همه این نعمتهای دنیا به خاطر ابزار در نظر میگیریم، اصلا توجهی به دنیا نداریم و دروغم بگه. اما در مقام قضاوت درباره اشخاص نیستیم. فی حد نفسه میگیم دو جور ممکنه به دنیا نگریستن، یکی این را که هدف قرار بده، یکی وسیله. اگه وسیله باشه بسیار خوبه و میبایست بشه. اونی که اشکال داره اینه که هدف قرار بگیره و توجه اصالتاً به خود دنیا باشد. شما وقتی میخواد بیایید سر کلاس، سوار تاکسی میشید بیایید، توجه هم دارید، اما تاکسی رو به خاطر اینکه توش بشینید نمیخواید، برای اینکه شما رو برسونه به مدرسه میخواید. از آثاری داره این خواسته. برای شما فرقی نمی کنه که این مدل تاکسی چی باشه، شما رو به مقصد برسونه هرچی میخواد. شوفرش کی باشه، رنگش چگونه باشه، اینکه برای شما مطرح نیست. اونی که برای شما مطرح اینه که شما زودتر به مقصدتون برسونه. اگه دیدید که نه، وقتی میخواد تاکسی بشه نگاه مدلش هم میکنید، این بفهمید انحرافه، شما از هدفتون غافل شدید. سعی میکنید یه تاکسی خلوتی هم باشه، یه نفری بشینید توش. مثلا ربطی به مقصد شما نداره، چه کسی دیگه باشه چه نباشه. حالا گاهی ممکنه یه عوارضی برکنید، مثلا زمان رژیم سابق زن یه حجاب توش بود، مثلا آدم نمیخواست سواب شد، اونه سای دیگریست. ولی فی حد نفسه اونی که مطلوب شماست این بود که شما رو به مقصد برسونید. اتومبیل میخواد برای اینکه سوار بشید برید تهران. اگه واقعا شما اتومبیل رو به عنوان وسیله میخواد، فقط توجهتون به اینه که این جوری باشه که شما سالم به مقصد برسید. اما چه مدلی باشه، از چه کارخونه ای باشه، رنگش چجور باشه، ارکان دوشکهاش چجور باشه، چطور دیگه، اینا برای شما مطرح نیست. فقط همینی که شما رو برسونه میشه. اگه کسی دیدید که هر روز فکر اینه که مدل اتومبیلش عوض کنه، این پیداست که این یه چیز دیگه ای در کار هست اینجا، غیر از رسوندن به مقصد مطلب دیگه هم هست. در نوع غذا فرض بفرمایید، آدم غذا میخواد برای اینکه بدنش سالم باشه، اما اونجایی که یه غذای بسیار مفیدی و لازمی برای بدن هست آدم صرف نظر میکنه، یه چیز دیگه میخواد برای اینکه خوشمزه تره. و این پیداست که هدف هدف شده، وسیله نیست. اگر وسیله بود اون غذایی را میخواد که برای سلامتیش مفیده، به اون اندازه میخواد که برای سلامتیش مفیده. با ما تازه سلامتی هم خودش مقدمه بود برای اداره و تکامل معنوی. اما اگه دیدین نه، آدم هاشو خوشش میاد میخوره، هر اندازه یک خوش لذت بخشتره بیشتر میخوره، وقتی حسابی مقداری کمی کیفی، اینها همش تابع اینه که کدومش لذتش بیشتر باشه. این پیدا شد اینجا هدف شده، این دیگه وسیله نیست. اگر وسیله بود باید فقط اون جهتش لحاظ بشه که ما رو برسونه به مقصد، نیرویی به ما ببخشه که بتونیم کار کنیم، حالا خوشمزه باشه یا بدمزه. البته لطف خدا بر این اقتضا کرده که چیزایی که برای ما مفیدتر هست غالبا لذت بخش‌تر هم هست، در اون حالی که مفیدتر هست اشتهای ما به اونها بیشتر جلب میشه. اونا الطاف خداست، ولی ما نباید اینو هدف قرار بدیم. به هر حال اونی که ما را به خطر میندازه و این همه بلاها را ممکنه متوجه بکنه دلبستگیه به دنیا. نظر استقلالی کردنه به دنیا، ولی خود زندگی دنیا شیده نداره. اون قسمت از نهج البلاغه را یادتون هست که یک کسی در حضور امیرالمومنین سلام الله علیه از دنیا مذمت کرد، حضرت فرمود من فکلت که اون بود چه از کجای دنیا مذمت میکنی؟ دنیا مسجر اولیاء الله هست، یعنی تو خیال کردی اون جایی که مذمت از دنیا میکنن خود دنیا مذمت داره؟ اشتباه نکن، رابطه توست با دنیا که مذمت داره، بدی از توست نه از دنیا. دلبستگی تو به این زندگی است که منشأ این میشه که دنیا مذمت پیدا کنه. فریب خوردن تو از ظواهر دنیا بده، از دنیا بد نیست. اگر مذمتی متعلق به خود دنیا میشه به این اعتبارت، به این لحاظت، یعنی بالعرض به دنیا نسبت داده میشه، اصالتا بدی مال رابطه ما با دنیا، نوع برخورد ماست که میتونه صحیح باشه یا غلط. چون متعلق این برخورد دنیاست گاهی مذمت به اون نسبت داده میشه، ولی این بالعرضه، به ذات مذمت ها مال رفتار انسان هاست. و اصلا اشیاء عینی که موضوع ارزش اخلاقی نیستن، موضوع ارزش اخلاقی یا ضد ارزش افعال اختیاری انسانه. خب حالا این چه تحلیلی بود که ما کردیم؟ آیات قرآن هم همینجور میگه یا این چیزی بود ما بافتیم؟ در قرآن آیاتی هست که روشن میکنه که بدی دنیا مال کجاشه و این از ماست. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتهم غافلون اولئك مأواهم النار. نمیگه کسایی که در زندگی دنیا زندگی میکنن، اون همه باید زندگی کنن. کسانی که از زندگی دنیا تمتع میبرند، میخورند، میآشامند، هیچ مذمت نشد. مذمت مال اینه که رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، اینو پسندیدن در مقابل آخرت، گفت ما اینو میخوایم، دل به این خوش کردن. و اطمئنوا بها، هیچ دلشون پر نمیزنه برای یه جای دیگه، آرام گرفته به همین جه چسبیده، چیزی کمبودی ندارن. وقتی دنیا دارن دیگه هیچ کمبودی ندارن. این بده، بدی مال این رضا و این اطمینان به دنیا، نمال خود زندگی دنیا. یا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، همه حرفا سر این یوریدوست. توریدون عرب الدنیا والله یورید الاخر، شما زندگی دنیا را دوست می‌دارید، اینو می‌خواید، یعنی ارادتون اصالتاً به این تعلق میگیره. اشکال مال همینه. اگر اراده اصالتاً به آخرت تعلق گرفت و ذلاً و تطفلاً به دنیا، هیچ اشکالی نداره، این هم خاص آخرته. اصلا کسی که میخواد بره از اینجا به شهر دیگری، راهش اینه که از راه باید بره، باید اراده کند که از اون راه بره. این عین خواستن مقصده. اصلا خواستن مقصد غیر از این تحقق پیدا نمی‌کنه. رسیدن به تهران جز پیمودن جاده تهران راهی نداره. اما اراده شما اصالتا به کجا تعلق گرفته؟ اون ملاکه. انگیزه شما این است که از این راه بگذرید که به ماورایش برسید، یا انگیزه اینه که خود اینو میخوای ماورایی باشد یا نباشد. ارادتون به چی تعلق گرفته؟ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اگر کسانی آخرت خواه باشند، زندگی دنیاشون هم در پرتو اون خواست شکل بگیره، بسیار مطلوبه که ایده نداره. مصرف سلیمان هر قدرم متنعم باشند هیچ ضرری نمیزنید. اما اگر اراده از به آخرت تعلق نگیرد، به خود دنیا تعلق گیرد، اون وقت منشه همه فساد میشه. کفر، نفاق، گناه، اسیان، فسوق، فجور، همه اینا هم از اینجا ناشی میشه. پایات در این زمینه فراغونه، چون بحث شیطان هم رو میخوام در همینجا مطرح بکنم و ظاهرن آخرین جلسه هم باشه قبل از تعطیلات. اینه که با اختصار است این سوال ها رو باید جواب بدیم که خب حالا این دیر دنیا رو فهمیدیم از کجاشه. آیا این یک دشمنی است در مقابل هوای نفس یا نه؟ این دوتا نیست. جوابش به طور اختصاری هست که این موضوع هوای نفسه. دوتا عامل مستقل نیستن. هوای نفس یعنی هواهایی که به دنیا تعلق دارند، از اون جهتی که دنیا و مقصود دل اطهار هست، اون هوای نفس یعنی هست. از اون جهتی که خواهشی است در درون ما و نفس ما، میگیم هوای نفس. به لحاظ متعلقش میگیم دنیا خواهی، دنیای مزمون. پس دنیا یه چیزی در کنار هوای نفس، عامل مستقل نیست، موضوع هوای نفس هست. این راجع به دنیا و اما راجع به شیطان. در این زمینه هم بحث های زیادی هست که در بحث جهانشناسی در باره مخلوقات خدا که بحث میکردیم، درباره حقیقت شیطان، کیفیت خلقتش، کارهایی که شیطان انجام میده، اینها بحث شده بود دیگه، اینجا تکرار نمی‌کنیم. اونی که برای ما مطرح هست اینه که در بسیاری از آیات تبعیت از شیطان به عنوان یک سمبول ضد اخلاق مطرح شده و اصلا از بعضی آیات برمیاد که انسان دو راه در پیش داره، یکی راه خداست که راه شیطان، یکی راه خدا پرستی، یکی شیطان پرستی. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و تمام ارزش های اخلاقی در تحت عنوان پس خدا پرستی مطرح میشه. با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم روشن میشه. خب حالا این یه چیز مستقل دیست، یعنی شیطان یه چیز مستقل دیست از هوای نفس و دنیا، یا نه اینا یکیه؟ بعضی تصور کردن که اصلا شیطان یعنی همون نفس اماره یا قوه واهمه. اینا با بحث هایی که درباره شیطان داشتیم و مخصوصا درباره ابلیس و جنود ابلیس روشن شد که چنین چیزی نیست. قرآن شیطان ابلیس را موجود مستقل نمیدونه، از صنف جن هست، از نار خلق شده، مستقل از انسانه و آیاتی که در این زمینه بوده و بررسی شده. بنابراین شیطان در قرآن به معنای هوای نفس، به معنی نفس اماره، قوه واهمه، یکی از قوای نفس اینها نیست، این موجود مستقل. البته کلمه شیطان گاهی به شیاطین انس هم اطلاق میشه. ممکن است از نظر لغتیش اشکال نداره که برای یه موجود شری ولو هوای نفس هم باشه اطلاق بشه از نظر لغت شیطان، ولی اونجایی که ابلیس و جنود ابلیس و اینها در قرآن ذکر شده و شیطان وقتی گفته میشه منصرف هست به همون ابلیس، در اینجا منظور هوای نفس و نفس اماره اینها قطعا نیست. لا یفتنن لکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. کارهایی که شیطان میکنه در قرآن تحت چند عنوان هست که یه مقداریش ضرورت داره بهش توجه داشته باشیم. حالا به عنوان اشاره عرض میکنم که عمده عنوان کار شیطان وسوسه هست که در چند جا اومده نسبت به آدم هست، از جمله سوره طه آیه 120 درباره کل انسان ها در سوره نا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اما این وسوسه که در دل انسان و در سینه به قول خود به تعبیر قرآن انجام میگیره، این به چه شکلی هست؟ چی میندازه تو ذهن آدم؟ چند تا مصداقش در قرآن تعیین شده. یکی تزیین اعمال بد. کسی که کار بدی میکنه شیطان اون کار رو برای تزیین میکنه، یه عجب کار خوبی بود. این وسوسه ها موجب میشه که باز هم به این کار کشیده بشه، این دفعه شدیدتر، چون قبلا بی تزیین شیطان بود، حالا تزیین شیطان هم شده. آیا که زیاد داریم که کار شیطان زرگن لهم و شیطان ما کانو یعملون در سوره انعام آیه 43، سوره نحل آیه 63، سوره نمل آیه 24، سوره عنکبوت آیه 38. از جمله کارها اینه که وعده های کاذب به انسان میگه این کارا بکن چگونه چنین و چنان خواهد شد. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. آیه سوره نساء آیه 120، سوره اسراء آیه 64. از جمله ترسوندن انسان میگه این کارو نکن بدبخت میشی. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، سوره آل عمران آیه 175. الشیطان یعدکم الفقر، انفاق نکن فقیر میشی، سوره بقره آیه 268. اینا همون کارهای شیطانه. آیا شیطان مستقلا از نفس ما کار میکنه یا نه؟ خودش موجود مستقلی، اما از این بررسی آیات برمیاد که شیطان از راه هواهای نفسی ما کار میکنه. یعنی اونجایی که کسی به خواسته نفسانیش قدم برداره شیطان کمکش میکنه، کاری رو انجام میده او تزیینش میکنه، یا وسوسه هایی انجام میده که این کار رو نکن. خودش نمیخواد مثلا انفاق بکنه، این خواسته نفسانیش به جمع مال به حرص شیطان هم تأییدش میکنه. و خود شیطان در روز قیامت لما قوی الامر میگه که اینقدر من لعن نکنید، من کاری جز نداشتم که شما را دعوت کردم، وعده هایی بهتون دادم پشت سرشم خلاف رو وعده کردم، شما میدیدید هی من وعده میدم پلت وعده میکنم بازم میومدید، تقصیر من نیست. فلا تلومونی و لومو انفسکم، در سوره ابراهیم گویا. بعد سوره ابراهیم آیه 22. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاختلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم فلا تلومونی و لومو انفسکم. پس شیطان در واقع تأیید میکنه اون هواهای نفسانی را، نقش کمک و معید را داره، نقش معین به سوء را داره. مستقلا اگه ما یک خواسته نفسانی نداشته باشیم شیطان نمیتونه یک خواسته ای را در ما ایجاد کنه. همون امیالی که خودمون داریم وقتی دنبالش میریم اون تأیید میکنه، تزیین میکنه و بیشتر ما را جذب میکنه به اونا. نتیجهش میشه که از خدا غافل میشیم، توجه ما هی جلب میشه به امور دنیا، لازمش انساء ذکر الله است. در جاهایی که نسبت داده شده که شیطان خدا را از یاد انسان میداره به این صورته، توجه انسان را جلب میکنه به چیزهای دیگری. طبعا آدم ما جعل الله لرجل من قلبه این فیجوفه وقتی توجهش به مادیات و لذایز دنیا جلب شد از خدا غافل میشه. البته در آیاتی هم داریم که کسانی که دنبال شیطان میرند و طوق عبودیت شیطان را به گردن مینهند، اینها کم کم شیطان بهشون مسلط میشه، ولی این به سوء اختیار خودشونه. انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون، سوره نحل آیه 100. یا اینا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اول خودشون به اختیار خودشون ایمان نمیارن، اون وقت شیطان بهشون مسلط میشه. یا و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، اول خودش اعراض از ذکر الله میکنه، اون وقت پاداشش این است که شیطان قرینش میشه. میشد که انسان طوری بشه که در اختیار شیطان قرار بگیره و شیطان افسار بندازه سرش، اما اونم به سوی اختیار خودشه. بنابراین شیطان موجودی است مستقل، اما مستقل از هوای نفس کار نمیکنه، همون هواهای نفسانی ما رو تأیید میکنه. بنابراین میشه گفت به طور کلی اون چه مانع از رسیدن به ارزش ها هست هوای نفسی که به وسیله شیطان تأیید میشه. موضوعش هم زندگی دنیاست، متعلقش زندگی دنیاست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.